و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
از شما دعوت میکنیم شنونده راه امام اندیشه امام باشید.
راه امام اندیشه امام.
این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بوده. ماها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه خدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند، علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کن. اما امروز ما در یک کشوری هستیم که به حسب واقع و به حسب ادعای همه ماها کشوری است که اسلامی است و برای اسلام خدمت می شود. این یک وظایفی دارد که ما باید در اون وظایف کوشا باشیم. وظیفه ای که از همه وظایف بالاتر است این است که اخلاص داشته باشیم برای کارهایی که میکنیم. شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید. اگر ما یک روز اتکای خودمون را از خدا برداشتیم و روی نفت گذاشتیم یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که اون روز روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت. شما امروز به حمد الله موجب سرافرازی ملت ایران شدید و ملت ایران هم موجب سرافرازی اسلام. و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد. اون روز روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت. شما امروز به حمد الله موجب سرافرازی ملت ایران شدید و ملت ایران هم موجب سرافرازی اسلام و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتقاء خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتقاء بو حاصل نمیشد.
با هم میشنویم با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، امروز هم قصد داریم تا با نقل قصه‌ای از کتاب هزار هزار قصه بزرگان و نام‌آوران این سرزمین شما رو با یکی دیگه از جوانای برومند و دلاور این سامان آشنا کنیم. جوانی که دل و دین در گروه عزت و سرفرازی وطنش داشت و در زمان حادثه درنگ نکرد و سینه سپر کرد در مقابل دشمن متجاوز به آب و خاک و ناموسش. امروز میخواییم از جواد علی براتون بگیم، سردار سپاه ایران زمین، جواد علی فلاحت. جواد اولین فرزند گنج علی و پریدخت در هفتم آبان 1333 در روستای سیگ مکان شهرستان آباد یزدان فارس به دنیا آمد. 7 ساله بود که به اتفاق خانواده به کرج مهاجرت کرد و در محله 400 دستگاه اون شهرستان ساکن شد. سال 1354 بود که جواد قصه‌مون لباس سربازی به تن کرد و راهی خدمت نظام شد. دوره‌ای که ماه‌های پایانیش همزمان شده بود با شروع اتفاقاتی در گوشه و کنار کشور. حالا دیگه مردم جسور شده بودن و علنی به حکومت و شخص اول اون شاه اعتراض می‌کردن. انقلاب داشت به اوج خودش می رسید و جواد همراه و همداستان با بقیه مردم قطره‌ای بود تو دریای خروشان. انقلاب به زودی پیروز می شد. گفتگوی داشتیم با همسر گرانقدر جواد علی فلاحت، سرکار خانم اشرف از خرزاده، که توجهتون رو به گوشه های از اون جلب می کنم. بشنم.
همسرم سعید جوادعلی فلاحت حدود 6 سال با برادرم دوست بودن و خصوصیات اخلاقی فوق‌العاده خوبی داشتن. ایشون فوق‌العاده میتونم بگم هم بهترین همسر بودن، هم بهترین پسر برای مادرشون، هم بهترین برادر برای خواهر برادرشون. یعنی هیچ کس نبود که از ایشون ناراضی باشه و فوق‌العاده دوست داشتن برن جبهه. منتها به خاطر اینکه پدر و برادرشون شهید شده بودن و ایشون پسر بزرگ بودن، یکم به خاطر دل مادرشون هر بار که میخواستن برن جبهه باز میفرستادنشون برای آموزش به جای جبهه. دیگه سال 65 ایشون گفتن نه، حتی شده من این بار دیگه باید حتما برم جبهه و طوری رفتن و وصیت کردن و نوار پر کردن و وصیت‌نامه نوشتن که مطمئن بودن که دیگه بر نمیگردن. خانواده دوستی، محبت، مهربونی به همه، تا جایی که میتونست به همه محبت میکرد. با وجود اینکه سرشون خیلی شلوغ بود، همش جلسه و انجمن و این ور اون ور، ولی با وجود این هیچی برای ما کم نمیذاشتن. اگه هر طوری شده یه بیرونی، پارکی، گردشی، جایی بچه ها رو ببرن، حتما باید این کارو میکردن و ازشون همیشه میخوام که منو شفاعت کنن.
پس از پیروزی انقلاب، جواد به توصیه یکی از دوستانش به رشت رفت و تو کارخونه کیسه بافی برنج با سمت کارگر فنی ماشینالات صنعتی مشغول به کار شد. 1 سالی میشد که جنگ به ایران تحمیل شده بود و پدر به همراه برادرش نجات علی برای دفاع از کشور در جبهه ها بودند. خبر رسید که در حمله دشمن به بستان برادر و پدرش به شهادت رسیدند. حالا دیگه اون بزرگ خونه بود و بار سنگینی به دوش داشت. کارخونه نساجی چیتسازی جهان از جواد دعوت به همکاری کرد و جواد شد جایگزین پدر در اون کارخونه. بین سالهای 60 تا 65 چندین بار تصمیم گرفت به جبهه بره که هر بار با مخالفت مادر از تصمیمش منصرف شد. اوایل اردیبهشت سال 65 عزم رسم کرد. منطقه مهران جایی بود که قهرمان قصه‌مون با مسئولیت گروهان به اونجا رفت. محوری که مقدر شده بود آخرای قصه زندگیش اونجا رقم بخوره. بله، فرجام سرخ جواد فلاحت پس از حضور سماحش در شبهه از راه رسید. عملیات کربلای یک، محور مهران. زمان و مکانی بود که جواد فلاحت، این فرزند برومند ایران، بعد از نبردی دلاورانه در حالی که سربلند از صحنه نبرد بیرون می اومد، با انفجاری مهیب به سختی مجروح شد. مجروحیتی که پس از 12 روز در 29 تیر ماه سال 65 حکم به پروازش داد. پرواز به اوج قله‌های عزت و افتخار. جواد به جمع پدر و برادرش نجات ملحق شد تا سندی باشه بر آزادگی و غیرت فرزندان برومند این کهن دیار بهورایی. به رسم ادب در برابرش با سری افتاده میستیم که مقامش بیش از ادای احترام ماست. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر تهران ساعت 12:01 است.
این چی؟ این چی؟ این چی؟ این چی؟ چنین قلقله در شهر فکنده، این چی؟ این چی سنی قلقله در شهر، قلقله در شهر فکنده، فکنده. Oh, oh, oh.
در این هنگامه اذان و نیایش از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی گلبانگ سربلندی باشید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دل‌انگیز محبوب است برای بخت و سعادت.
بر آستان جانان جان سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه میان. سلام بر بندگان مؤمن خداوند که با ارحام خیش مهربانند، کسانی که از یاد خیشاوندان خیش غفلت نمی برزند. سلام به بندگان خدای مهربان که مهربانیشان یعنی رسیدگی به احوال اهل خانه. سلام بر باغچه دلی که گل رأفت و توجه به خیشاوندان را در آن کاشته است.
به نام خداوند مهرگستر مهرورز. دوستان عزیز، پیامبر بزرگوار ما سخنانی دارند که می تواند چراغ راه زندگی ما باشد. به یکی از این سخنان که در کتاب بهار الانوار جلد 72 صفحه 440 آمده است توجه کنید. مدارات الناسه نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارای با مردم، مدارات الناس. وقتی کلمه ناس می آید، چه در روایات چه در آیات، منظور همه مردم است، نه اینکه فقط مسلمانان و مؤمنان مورد نظر باشند. مدارای با مردم نصف ایمان است. مدارات و ناسه نصف ایمان، یعنی اگر کسی میخواهد ایمان کاملی داشته باشد باید بداند که با مردم با مدارا رفتار کند، با مهربانی رفتار کند. با مردم به جنگ و جدال پرداختن نشانه ایمان نیست. با مردم مهربانی کردن و مدارا کردن و دوستی کردن بخشی از ایمان است. یک انسان مؤمن می‌داند که با مردم باید با مهربانی و برخورد خوش رفتار کند، نه با تند خویی، چنان که در سیره و در سرگذشت پیامبر و امامان خود دیده ایم که چگونه با مردم، با حتی مخالفان، رفتاری مهربانانه داشتند. با آن که بر سر و رویش زباله می ریخت پیامبر چگونه رفتار کرد و چگونه با او مدارا کرد. مدارات و ناسه نصف ایمان. نیمی از ایمان مهربانی با مردم است. مدارای با مردم است کنار آمدن با مردم است، نه جنگیدن و پرخاش کردن و تند خویی و رفتار تند. اگر کسی ادعای ایمان می کند باید بداند که باید با مردم به دستور پیامبرش مدارا کند. ادامه حدیث این است: و رفق به هم نصف العیش، نرمش با آنها، رفاقت با آنها نیمی از زندگانی است. یعنی اگر می خواهید زندگانی خوبی داشته باشید با مردم نرم خو باشید، با مردم رفیق باشید، رفق داشته باشید. این حدیث ما را به یاد یک بیت از حافظ شیرین سخن می اندازد که گفت: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دشمنان مدارا. امیدوارم که ما در این مسیر گام برداریم و ایمانمان را کامل کنیم. خدا نگهدار.
خداوندا شبم را روز گرد، چو روزم بر جهان پیروز گرد. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب روسپیدم کن چه خورشید. تو ای یاری رس فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رس. ندارم طاقت تیمار چندین، اغسنی یا غیاس المستقیسین. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم. به بالین غریبان بر سر یار، به تسلیم اسیران در بن چاه. به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان. به دامن پاکی دین پرورانت، به صاحب سری پیغمبرانت. به محتاجان در بر خلق بسته، به مجروحان خون بر خون نشسته. به دور افتادگان از خانمانها، به واپس ماندگان از کاروانها. به وردی که از نوآموزی براید، به آهی که از سر سوزی براید. به ریحان نثار اشک ریزان، به قرآن و چراغ صبح خیزان. به نوری که از خلایق در حجاب است، به انعام که بیرون از حساب است. به دان نام مهین که از عرش بیش است، که رحمی بر دل پرخونم آور، و از این غرقاب غم بیرون آور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه 74 سوره آل عمران در جزء سوم تفسیر می‌کنیم. خداوند هر کی را بخواهد رحمت خودش را بهش اختصاص میده و خداوند صاحب فضل بزرگی است. این آیه دنبال آیه قبله که در آیه قبل یهودی ها میگفتن که انبیا از بنی اسرائیل باید باشن، این محمد از صلی الله علیه و سلم چون از بنی اسرائیل نیست بهش ایمان نیارید. آیه قبل این منطقه گوبید، ای آیه هم بندای آیه قبل هم کشه میگه نخه یختست و برحمته این من یشا. این تصور غلط رو بذارید کنار که هیچ قومی مثل یهود مورد لطف خدا قرار نمیگیره، این رو بذارید کنار. یختست و برحمته این من یشا، خداوند بهتر میدونه چه کسی رو عهده‌دار رسالت خیش کنه و در میان بندگانش لایق‌ترین و بهترین رو انتخاب میکنه و او رو مورد لطف قرار میده. والله ذو الفضل العظیم، خداوند فضل و بزرگ داره، فضل خدا کم نیست که فقط به یک گروه بده. خداوند آیه قفمود خدا واسع علیم، خدا لطفش وسیعه، اینجا میگه خدا فضلش عظیمه. آیه قبل گفتن علیمه، اینجا میگه عظیمه. خداوند آگاهه، خداوند لطفش وسیعه، انحصار و محصول در چند نفر نیست. این آیه هم تقریبا مکمل آیه قبله که این لوسبازی ها رو بذارید کنار که حتما باید پیغمبر از نژاد بنی اسرائیل باشه، شما بر دیگران هیچ امتیازی ندارید. و السلام علیکم و رحمت الله.
جان می سپاریم به کلام بعد. سوره مبارکه مرسلات آیات 41 تا 50. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ